أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا ممکن هست اراده در نفس انسان به یک فعلی منقدح بشه به خاطر مصلحتی که در خود این اراده هست، بدون اینکه انسان مصلحتی در اون فعل ببینه. مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری فرمود بله این ممکن هست. مثال هم زد به کسی که میخواهد در ماه رمضان در سفر روزه بگیره، میدونه اگر قصد اقامه عشرت ایام نکنه نمیتونه روزه بگیره، ولی اگر قصد اقامه بکنه تا یک نماز 4 رکعتی هم این قصدش بمونه، بعد از آن عدول هم بکنه از قصدش، میتونه روزه بگیره. مصلحت در خود قصد اقامه عشرت ایام هست تا زمان اتیان به یک نماز 4 رکعتی. در واقع اقامه عشرت ایام هیچ مصلحتی این شخص نمی بینه، بلکه داعی داره که 10 روز رو در اونجا نمونه فقط به خاطر اینکه روزش صحیح باشه قصد اقامه عشرت ایام میکنه. در بحوث فرمودن که این ممکن نیست. اگر انسان ببیند که روزه گرفتنش توقف نداره بر واقعه اقامه عشرت ایام، بلکه توقف داره بر قصد اقامه تا زمان اتیان به نماز 4 رکعتی، اگر هم بگه که من قصد اقامه دارم، این لقلقه لسانه، فرقم نمی کنه. ما بگیم قصد اقامه عشرت ایام به معنای شوق به اقامه عشرت ایام هست، یا بگیم به معنای عزم و بناء بر اقامه عشرت ایام هست، یا بگیم به معنای اطمینان به اقامه عشرت ایام هست که همین مبنای سوم فقهیاً درسته. به نظر ما این مطلب که شوق به فعل یا شوق به هر چیزی و حب به هر چیزی بدون ملاحظه و مشاهده مبادئ شوق در اون شی ممکن نیست، این مطلب صحیحیه. اگر یک شخص کریهی که هیچ ملاک حب به او در نفس انسان نیست به انسان بگه که تو مرو دوست بدار تا من به تو فلان مبلغ هدیه بدم. شما هر چه فکر میکنید میبینید او یک امتیازی نداره که منشأ حب به او بشه، مثل یزید چطور فقط به خاطر مصلحت در حب که وصول به اون جائز است در نفس شما حب به این شخص منقدح میشه. این مطلب مطلب درستیه، ما قبول داریم، اما چون اراده رو ما شوق نمیدونیم، از جمله اراده و قصد اقامه عشرت ایام به معنای شوق به آن نیست، یا به معنای عزم بر آن هست یا به معنای اطمینان به آن هست، ولذا انسان وقتی میبینه عادتاً اگر 10 روز رو در این مکان نمونه نمیتونه قصد جدی بکنه اقامه عشرت ایام رو و اطمینان به آن هم پیدا نمیکنه، مخصوصا اگر این حالت در او تکرار بشه. من امسال آمدم تبلیغ، از روستاهای همجوار از من میخوان که من روزی چند ساعت برم اونجا هم منبر برم. خب میبینم من هنوز قصد اقامه نکردم در این جایی که استقرار پیدا کردم در اونجا. اگر بخوام یا احتمال بدم که بعد از نماز 4 رکعتی از قصدم عدول بکنم و برم به اطراف برای تبلیغ، جاهایی که کمتر از 4 فرسخ با محل اقامه فاصله داره، قصد اقامه عشرت ایام از من محقق نمیشه، مخصوصا که این کار سالهای دیگه ممکنه تکرار بشه. خب من هر سال میخوام همین نقشه رو بکشم، قصد اقامه بکنم تا نماز 4 رکعتی، بعدشم میبینم دیگه انگیزهی برای این که اطراف نروم ندارم، قبول میکنم به اطراف برم چون روزم رو هم میتونم بگیرم. این مانع میشه از این که من قصد جدی اقامه عشرت ایام بکنم، ولذا برای این که مطمئن بشم که من قصد اقامه عشرت ایام دارم، واقعا 10 روز میمونم در اینجا. و این منشأ میشه که میبینم واقع اقامه عشرت ایام عادتا در تحقق قصد جدی اقامه از ابتدا و اطمینان به اقامه عشرت ایام از ابتدا دخیله، شوق طبعی هم به اقامه عشرت ایام پیدا کنم. این چیزی است که بلوجدان هست. این در رابطه با اراده تکوینی است که بنابر این ما عرضمون این هست که اراده به معنای شوق به فعل و حب به فعل بدون وجود مبادئ حب در اون فعل ممکن نیست در نفس انسان منقطع بشه، اما اراده به معنای عزم بر ایجاد و یا در مثال قصد اقامه عشرت ایام به معنای اطمینان به اقامه عشرت ایام، این در نفس انسان منقطع میشه و چون میبینه عادتاً اگر واقعاً 10 روز در این مکان نمونه احراز نمیکنه که قصد اقامه جداً در نفسش منقطع شده و اطمینان به اقامه عشرت ایام پیدا نمیکنه، این منشأ میشه که 10 روز در اون مکان بمونه و به آن شوق تبعی هم پیدا کنه. حتی بعد از نماز 4 رکعتی اگر به او بگن که بیا بریم اطراف، میگه خب من اگر این بار بیام اطراف، سال بعد که میخوام بیام دیگه اصلا در نفسم قصد اقامه محقق نمیشه، چون بازم احتمال میدم که کار امسال رو تکرار کنم، بعد از نماز 4 رکعتی برم اطراف. ولذا واقعا قصد میکنه 10 روز اونجا بمونه و میمونه. اما راجع به اراده تشریعیه که مرحوم محقق حائری در درر فرمود که اونم ممکنه در نفس مولا نسبت به فعل عبد منقطع بشه بدون اینکه هیچ نسبت به فعل عبد شوقی و حبی داشته باشه، هیچ ملاکی در فعل نیست برای تحقق اراده تشریعیه مولا نسبت به او، بلکه مصلحت در خود این اراده تشریعیه مولاست. و مثال هم زده به امر امتحانی، به نظر ما این به هیچ وجه درست نیست. حتی اگر بگیم امر مولا اعتبار محضه، چه اعتبار فعل بر ذمه مکلف، چه اعتبار بعث و تحریک مکلف به طرف فعل، این عقلا امتثالش لازم نیست، چون وقتی مولا غرض در ذات فعل نداره بلکه دائیش از اعتبار تکلیف خود تحقق این اعتبار تکلیفه، عقل حکم نمی کنه به وجوب امتثال. تا چه برسه به این که بگیم اراده تشریعیه تعلق غرض مولاست به فعل عبد؟ اگر ملاکی در فعل عبد نیست، چطور مولا تعلق میگیره غرضش به فعل عبد؟ در امر امتحانی هم بلوجدان مولا هیچ اراده‌ای نسبت به فعل عبد نداره، بلکه چه بسا از فعل او بدش میاد، از ذبح اسماعیل بدش میاد، ولی امر امتحانی میکنه به ذبح اسماعیل. بله مصلحت در انشاء امر حرفی نیست، اما این که بگیم مولا شوق به فعل عبد پیدا میکنه، لمصلحت فی الشوق، غرض به فعل عبد پیدا میکنه، لمصلحت فی تعلق الغرض، این حرف نامعقولی است. یک مطلبی محقق عراقی در اینجا بیان کرده، ایشان فرموده است که یکی از ثمرات این بحث که اراده تشریعیه مولا به فعل عبد میتونه ناشی از مصلحت در خود اراده باشه نه در فعل، یکی از ثمراتش اینه. دیگه امر به یک فعل کشف از حسن اون فعل نمیکنه، چون ممکنه فعل حسن نباشه، ولی مصلحت اینه که مولا اراده کند صدور اون فعل را از عبد به خاطر مصلحتی که در خود این اراده مولا هست. این مطلب رو محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 173 بیان کرده. این فرمایش ایشان ناتمامه، چون اگر ما حتی این مبنا رو قبول نکنیم، بگیم اراده تشریعیه نمیتونه ناشی باشه از مصلحت در خود اراده، در این حال اراده تشریعیه مولا نسبت به فعلی کشف نمیکنه که اون فعل ملاک ملزم داشته و اون فعل عقلا حسن بوده به معنای اینکه ملاک ملزم داشته، چون ممکن است ملاک ملزم در امتثال امر مولا باشه. مولا امر میکنه به رمی جمره در روز عید قربان، ممکنه اصلا رمی جمره واقعا هیچ مصلحتی نداشته باشه، اما این امر امتحانی نیست، اراده کرده است مولا که ما رمی جمره عقب بکنیم و این اراده جدیه است، چون امتثال امر مولا مصلحت داره. مثل اون فرماندهی که به سربازانش دستور میده که برخیزید بنشینید رژه بروید، ممکن هست هیچ مصلحتی در ذات این افعال نباشه، مصلحت در امتثال امر فرمانده است که روح عبودیت یعنی روح سربازی در اینها زنده بشه. امر خدا هم ممکنه به یک فعلی ناشی باشه از اینکه امتثال امر مولا ملاک داره، ولی ذات فعل هیچ ملاکی نداره، نه اینکه قبیح هست، نه ملاک ملزمی که به معنای این هست که محقق عراقی میگوید حسن فعلی دارد، حسن عقلی دارد، این واجب نخیر، همچون چیزی کشف نمیشه. این راجعه به این بحث هست. در رابطه با تعلق اراده تکوینیه به فعل به خاطر مصلحت در خود اراده تکوینیه، غیر از اون فرع فقهی قصد اقامه، دو فرع فقهی دیگر هم میشه مطرح بکنیم، به اون اشاره میکنم و بحث رو تمام میکنم. یکی این هست که برخی گفتن که برای صحت وضوع انسان باید قصد یکی از غایات رو بکنه، قصد کنه مثلا قرائت قرآن را، ولو واقعا قرآن نخونه. همین که در هنگام وضوع قصد داشت قرائت قرآن را، وضوعش صحیحه، بعد پشیمان هم بشه مشکلی نداره، نماز با این وضوع میتونه بخونه. که این هم شبیه همین بحث قصد اقامه عشرت ایام هست. ما مشکلی نداریم در این مثالم، اگر فقهی یعنی این طور باشه میگیم میشود انسان قصد بکند قرائت قرآن را، با اینکه هیچ الان دایی بر قرائت قرآن نداره و چون میبینه عادتاً تا بعد از این وضوع قرآن نخونه قصد جدی از او متمشی نمیشه، قصد جدی هم میکنه هنگام وضوع قرائت قرآن را. اما این که آیا فقهیاً در صحت وضوع قصد غایتی از غایات لازمه یا نه، این دیگه موکول به فقهه. برخی مثل مرحوم آیخویی فرمودن وضوع به نفسهی مستحب است، چون ان الله یحب المتطهرین، میگه خداوند ایجاد طهارت رو دوست داره. روایات هم که فرموده است که وضوع طهارت، غسل طهارت، ای وضوء ان قام من الغسل، هم ای وضوء اطهر من الغسل، هم وضوء طهارت هم غسل، نیازی به قصد غایت نداریم. برخی دیگر هم گفتن نیازی به غایت خاصی ما نداریم، قصد میکنیم هنگام وضوع کون علت طهاره را، همین کافی است. که نظر مشهور ظاهرا این هست. یا آقای سیستانی فرمودن ولو چند ساعت قبل از اذان قصد میکنیم وضوع میگیریم برای نماز واجبی که چند ساعت بعد وقتش داخل میشه. ما یک شبهه فقهیهی مطرح کنیم، بحث فقهیش در جای خودش. این که آی خویی فرموده وضوع طهارت هست مطلقا، این دلیلش چیه؟ شاید وضوع به قصد یک غایتی از غایات مثل قرائت قرآن طهارت باشه، یا این که دیگران گفتن وضوع سبب کون علت طهاره است، این به چه دلیل؟ شاید وضوع به قصد غایتی از غایات مثل قرائت قرآن یا نماز سبب کون علت طهاره باشه. ای وضوء ان قام من الغسل که در مقام بیان نیست که هر وضوعی طهارته، کما اینکه در مقام بیان نیست که هر غسلی طهارته، بدون لحاظ قیود و شرائط. ممکنه شما بفرمایید که خب اطلاق دلیل شرطیت وضوع برای نماز میگه مطلق وضوع شرطه، ولو وضوعی که ما بدون قصد غایتی از غایات میگیریم، وضوع میگیریم ساعت 8 صبح بدون قصد هیچ غایتی که بخوایم قرآن بخوانیم. جوابش اینه که این خلاف ظاهر آیه شریفه است که میفرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم. ظاهر این آیه اینه که اونی که شرط نمازه وضوء عند القيام الى الصلاه، شبیه این که مولا به عبدش بگوید اذا قمت لاكل الطعام فاغسل يديك، صبح ساعت 8 این عبد دستانش را بشورد که ظهر میخواهد نهار بخورد. این خلاف ظاهر این خطاب هست. این شبهه فقهی است که ممکن مطرح بشه، ولیکن انصاف اینه که مرتکز متشرع اینه که انسان مستحب در جمیع احوال با وضو باشه، حالا یا چون خود وضو طهارته یا سبب کون علت طهاره است که میشه مقدمه تولیدیه یک مستحب. مؤید این ارتکاز هم روایت ابن ابی عمیر هست از محمد ابن کردوس از امام صادق علیه السلام که فرمود من تطهر ثم آوا الى فراشه بات و فراشه تمسده. محمد ابن کردوس هرچند توصیف خاص نداره اما از مشایخ ابن ابی عمیره و به نظر ما ثقه است. این روایت که در وسائل جلد یک صفحه 278 نقل میکنه ظاهر در اینه که نفس تطهر نفس وضو مستحبه. طهارت حاصله از وضو مستحبه، حالا یا خود وضو عین طهارته که نظر آی خویه یا سبب کون علت طهاره است که نظر مشهوره. و عرف خصوصیت وضو گرفتن قبل از خواب رو الغا میکنه. چه خصوصیت داره وضو گرفتن قبل از خواب؟ این ظاهرش این است که انسان خوب است که در همه احوال با وضو باشه. فرع دومی که ممکن هست مطرح کنیم، اگر حوض مسجدی رو وقف کنند بر مسلین در آن مسجد. برخی گفتن مقصود وقف این حوض مسجد بر کسانی که هنگام وضوع قصد نماز در این مسجد دارن ولو بعدن نماز در این مسجد نخونن. خب طبق این مبنا کسی که وضو میگیره ولی دایی نداره در اینجا نماز بخونه و واقع نماز در اینجا مصحح وضو نیست طبق این مبنا، قصد اتیان صلات با این وضو در مسجد مصحح این وضو هست. همین بیان پیش میاد که آیا این کسی که دایی نداره در این مسجد وضو نماز بخونه هنگام وضو قصد جدی ازش متمشی میشه به این که با این وضو در این مسجد نماز بخونم، با این که بعد از وضو بینه هیچ نیازی به این که در اینجا نماز بخونه نیست. که اینجا هم ما همین بیان رو میگیم که چون انسان مقدمه عادیه قصد جدیش اینه که اون فعل رو اتیان کنه، حالا یه روز قصد میکنی با این وضو نماز بخونی تو مسجد بعد پشیمون میشی فرداش چی؟ عادتا انسان برای اینکه قصدش جدی بشه و محکم کاری بشه مقدمه عادیش اینه که بعدن در اون مسجد نماز هم بخونه و شوق تبعی هم پیدا میکنه که در اون مسجد نماز بخونه. البته ما اصل مبنا رو قبول نداریم، حوض مسجدی که وقف شده برای مسلین ظاهرش که وقف شده برای کسانی که بعد از این وضوع واقعا نماز بخوانند در اون مسجد، نه اینکه صرفا در هنگام وضوع قصد نماز خوندن با این وضوع رو در مسجد داشته باشند. کما اینکه در موارد دیگر که مثلا غسل زیارت امام حسین مستحبه و برخی مثل مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی قائلن هر غسل مستحبی مجزی از وضوع هست، ما میگیم بسیار خوب، ولیکن شما که غسل میکنید به قصد زیارت امام حسین علیه السلام باید بعدن زیارت هم بکنید. حالا نمازتون رو قبل از زیارت میخونید بعد از زیارت میخونید اون مهم نیست، ولی اگر قصد زیارت دارید بعد پشیمان شدید، نه اون دلیل بر استحبابش نیست و اون غسل مجزی از وضوع نخواهد بود. این در رابطه با این مسئله که خلاصه اش این شد که به نظر ما اراده تکوینیه به شی به خاطر مصلحت در خود اراده، این در صورتی که اراده رو به معنای حب به فعل و شوق به فعل بگیریم معنا نداره، ولی چون به معنای عزم بر ایجاد فعل هست و انسان ولو دائی بر اون فعل نداره، اما چون میبینه مقدمه عادیه احراز جدی بودن قصد ایجادش این هست که اون فعل رو بعدن بیاره، شوق طبعی هم پیدا میکنه که بعدن اون فعل رو بیاره و هیچ مشکلی پیش نمیاد در این فروع فقهیه و امثال آن. بحث راجع به ماده امر و مباحث استطراطی بعد از آن تمام شد، کلام واقع میشه در صیغه امر. ان شاء الله بعد از ماه رمضان بحث رو دنبال میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.